ابراهیم است و سعی هاجر، و توکل یعنی خوش داشتن حکمت‌های پیدا و پنهانی که رقم می‌خورد در روز روزگار. یعنی خدایا لطف آنچه تو اندیشی، حکم آنکه تو فرمایی.
با افتخار از پخش شبکه رادیویی گفتگو با شما هستیم تا ساعت 14، و اما در این فرصت برنامه جریان رو براتون آماده پخش کرده ایم. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام. جریان رو با موضوع روشنفکری در ایران، نسبت روشنفکری با مفاهیمی مثل لیبرالیسم و سرمایه‌داری، با آقای دکتر شهریار زرشناس دنبال بفرمایید. آقای دکتر سلام، خوش آمدید به جریان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت دارم خدمت شما و تشکر میکنم از لطف شما. ببخشید من کمی هم سرما خوردم، صدام از این رو بیش از همیشه گوشخراش است.
سلامت باشید. ما برنامه قبلی که در خدمت شما بودیم، انتهای اون برنامه در واقع بحث کردیم در مورد روشنفکری ایران، عملکرد روشنفکری ایران، مواضع روشنفکری ایران در موضوع فلسطین و جنایاتی که علیه مردم غزه هست، با اقبال روبرو شد، ولی خب بحث ما ابتر مون چون وقت نبود. می‌خوایم این جلسه مقدار عمیق‌تر به ماجرا بپردازیم و شاید هم چند جلسه زمان ببره. پرسش اولم اینه که اساساً روشنفکری، مفهوم روشنفکری در غرب که شکل می‌گیره، مقصود از روشنفکری چیست، و بعد در ایران چه تصوری از مفهوم روشنفکری شکل می‌گیره؟ تاریخی منظورم هست.
بله، ببین روشنفکری یه معنای تخصصی داره، یه معنای افاهی داره. در معنای افاهی معمولاً ما اون کسانی رو که مثلا با علوم روز آشنان، با زمانه آشنا هستن، بعضن خوشفکرن، تحصیلات جدید دارن، اینا روشنفکر می نام. این معنی افاهیه. یا مثلا یه مدار وسعت فکر دارن، یا مثلا خیلی حالا قشری نیستن، خیلی مثلا متعجر نیستن، اینا روشنفکر می نام. این معنی مد نظر نیست. وقتی درباره روشنفکری از منظر تو بحث‌های جامعه شناسی و بحث‌های علوم سیاسی و فلسفه تاریخ و اینا بحث می‌کنیم، معنای تخصصی روشنفکری مد نظره. معنای تخصصی روشنفکری چیه؟ معنایی هستش که برمیگرده به قرن 18 و به دوران موسوم به دوران روشنگری در عالم غرب مدرن و به ویژه در فرانسه. یعنی در وقتی ما نگاه میکنیم که عالم غرب مدرن چه سیر تاریخی رو طی کرده، میبینیم که یه دورانی در غرب شروع میشه، غرب جدید، غرب مدرن، که از حدود سالهای 1688 اواخر، بعض عمدتاً مبدأش 1688 میگه، از اواخر قرن 17 شروع میشه و تا پایان تقریبا قرن 19 ادامه داره، و اینا بهش میگن دوران روشنگری. اون چیزی که ما به نام روشنفکر میشناسیم اساساً در این دوره ظهور میکنه. اینا کیان؟ ببینید، یه گروه اجتماعی جدیدی در این دوران ظهور میکنه که این گروه نه فیلسوفه، یعنی مثلا مثل لایبنیتس نیست، مثل دکارت نیست، مثل بیکن نیست، آدم عامی و عادی هم نیست، یعنی مثلا دکاندار و قصاب و بقال و پارچه فروش و اینا هم نیست، یه حد وسطی از این دوتاست. و این گروه اجتماعی جدیدی که ظهور کرده، عمدتا شغلاشون مثلا اینا ژورنالیست هن، منتقد ادبی هن. اون دقت کنید ژورنالیست تازه اون موقع ظهور داره میکنه، قرن 17 متولد شده، قرن 18 داره گسترش پیدا میکنه. رمان هم همینه. رمان پدیده ای است که قرن 17 هم متولد میشه، قرن 18 هم و 19 هم داره گسترش پیدا میکنه. اینا رمان نویسن، رساله نویسن، ژورنالیستن، منتقد ادبی هن، منتقد هنری هن، اکتیویست سیاسی هن. بعد اینا کی هن؟ اینا فیلسوف نیستن، به زبان فلسفی سخن نمیگن، متفکر نیستن، اما آدم عامی که فقط تو ساعت عقل معاش سیر کنم نیستن. اینا جهتگیری های مدرن دارن. چرا به خودشون، چرا اصلا نام روشنفکر به اینا نهاده شده؟ چرا اون دوران رو اصلا میگن روشنگری؟ اون دورانی هستش که مدرنیته اومده داره نضج پیدا میکنه، کمال پیدا میکنه، و مدرنیته میدونی یک جوهر ضد دینی داره. و این روشنفکران هم، اینا هم این جماعتی هستن که دقیقا خودشون نمایندگان مدرنیته میدونن. یه تقسیم بندی دوگانه‌ای رو مطرح میکنن. میگن که یک طرف تاریک اندیشی است که مقصودشون دین و کلیسا و دین و بله کلیسا و رویکرد اسطوره‌ای و همه ایناست، حتی بعضن عرفان و اینا. سوی دیگه میگن ماییم، که واژه‌ای که به کار میبرن این لاینتنتیست ها هستن، میگن و بعد معنیش روشن شدنه، منور شدنه. بعد این واژه میره توی روسیه تبدیل میشه به اینتلیجنسیا. حالا اینکه اینتلیجنسیا از تاریخی چیه، اینتلیجنسیا یه مفهومی بوده که تو غرب قرون وسطا وقتی عقل رو به دو بخش میکردن، عقل کلی عقل جزوی، عقل کلی رو اینتلیجنسیا مینامیدن، عقل جزوی رو ریزن یا ریزن مینامیدن، که همون راسیونالیزمی که بعدن دوره مدرن میاد انجام میاد. این اینتلیجنسیا در روسیه تغییر معنا میده و روشنفکر در روسیه اینتلیجنس یا اینتلیجنسیا نامیده میشه، که واژه انتلکتوئلی که ما به کار میبریم از اینجاست. پس روشنفکران به اصطلاح پدیده اجتماعی، یک گروه اجتماعی جدیدن، یه طبقه اقتصادی اجتماعی نیستن، یک گروه هن و گروهی هستن که از منشأ های مختلف طبقاتی اومدن. یکی ممکنه مثل مونتسکیو از اشراف اومده باشه، یکی مثل روسو پدرش مثلا ساعت سازه، یکی مثل ولتر مثلا از
طبقات مختلف
اومدن، ولی جهتگیری تاریخی مدرن دارن و میخوان که مدرنیته رو در میان مردم ترویج کنن، منتها نه به زبان فلسفی، بلکه با رساله نوشتن، مقاله نوشتن، با نشریه در آوردن. اینا تو فرانسه دور یک مجموعه به نام انسیکلوپدیا یا دارت المعارف جمع میشن، بر همین بهشون میگن اصحاب دارت المعارف. اینا شروع میکنن اولین دارت المعارف در واقع بزرگ بشری رو اینا مینویسن که مروج جهان‌نگری و آموزه‌های مدرن است. خب پس در واقع اینا بحثشون اینه، تمام مشکلات بشر ناشی از اینه که غلط فکر میکرده و این فکر غلط رو در دین میگن. یعنی دین نماد فکر غلطه و نماد تاریکیه، ما نماد روشنیم. نماد اینا در واقع اومانیستن، ما نماد خرد اومانیستی هستیم، ما نماد، یعنی اینا سکولاریسم و اومانیسم رو تجسم روشنایی میدونن و میگن این میتونه بشر رو رها کنه و علمگرایی، ساینتیسم و اینا رو. خب این جماعت تو فرانسه آدمای زیادی دارن، مثلا ماری فرانسوا ولتر هست که 1694 به دنیا اومده، 1778 مرده. ژان ژاک روسو هست که 1713 به دنیا اومده، 1778 مرده. دنیس دیدرو هست، الویسیوس هست، اولباخ هست، مونتسکیو هست، خیلی زیادن. واژه روشنفکر از اینجا میاد. اینا واقعا هم تاثیرگذاری میکنن تو جامعه اروپایی. جنگای استقلال آمریکا رو شما نگاه کنید، چهرهای اصلیش از اینان، تامس پین و بنیامین فرانکلین و اینا هم این تیپی هست. انقلاب فرانسه رو نگاه کنید، چهره اصلی رهبریش اینان، روبسپیه، میرابو، همه تحت تاثیر این فضا و اصلا تحت تاثیر آموزه های ولتر و روسو و ایناست. باز دوباره نگاه کنید مثلا خود انقلاب انگلستان و غیره. این میشه واژه روشنفکر. زمانی که ما قرن 19 با اینا روبرو میشیم، ما با از سه کانون با مسئله، با مفهوم روشنفکری و مدرنیته و تجدد و اینا آشنا میشیم. یکی کانونی است که از طریق همون شمال ایران، اون زمان تازه این مناطق چیزهای ما بخشی از آذربایجان و قفقاز دست روسا افتاده بود، کارگرای ایرانی هنوز رفت آمد میکردن به اونجا. یکی اونجا کانون آموزه های مدرنه که این واژه اینتلیجنسی هم از اونجا میاد. یکی عثمانیه که داره خودش تو مسیر مدرنیزه شدن قرار میگیره و این حرفا رو برای ما میاره، روشنفکران ما میرفتن اونجا. سومم حضور مستقیم استعماره که اینا دوره فتحعلی شاه میان به ایران، اصلا سر هارفورد جونز هست، سر جیمز فریزر هست، مدتی بعد سرگور اوزلی هست، اینا میان عده‌ای از این دولت مردان ایرانی رو انتخاب میکنن، مثل میرزا اسکرخان افشار ارومی، بعد مثلا مثل حسین قلی آقا، خیلی های دیگر رو انتخاب میکنن، اینا رو چیکار میکنن؟ اینا رو برمیدارن میبرن عضو لژهای ماسونی میکنن. خیلی جالبه. از اینجا تولد روشنفکری در ایران هست. ما اگه نگاه کنیم مثلا میرزا صالح شیرازی، اینا رو نگاه که میکنیم، اینا حتی رساله دارن خودشون. مثلا رساله یکی از اینا مینویسه به نام حیرتنامه، میبرنش انگلستان، میره اونجا و تو این سفرش به انگلستان خب مظاهر تمدن جدید رو میبینه، بعد میبرنش عضو فراماسونی میکنن، حتی عضویت درجه بالای 33 بهش میدن. اینا میان تو ایران، هسته اولیه جریان روشنفکری در ایران میشن. این جریان کارش چیه؟ شما نگاه کنید روشنفکری ایران اصلا در دوره قاجاریه، در حد فاصل دوران فتلی‌شاه قاجار تا ناصرالدین‌شاه قاجار، با محوریت حضور استعمارگران انگلیسی اصلا به دنیا میاد. شما نگاه کنید میرزا ابوالحسن خان ایلچی یکی از نمایندگان برجستشه، اینا خودشون تو خاطراتشون می نویسن که چطور اینا رو بردن آموزش دادن تا اینا میشن نسل اول جریان روشنفکری در ایران. اینا اغلب دولت مردن، مثلا میرزا اسکرخان افشار ارمی نظامیه، میرزا ابوالحسن خان ایلچی وزیر خارجه است. شما میدید اینا در جدا شدن بخشی از قفقاز و پیمان ترکمنچای نقش دارن، در خیلی در جدا شدن هرات از ایران نقش دارن. همین هرات رو نگاه میکنید 1273 هجری قمری پیمانی که منعقد میشه، نگاه کنید کیا هستن. فرخان امین الدوله غفاری در رأس هیئتی میره که تا میرزا ناظم خان ملکم خان ناظم الدوله هم توشه، میرن اونجا واگذار میکنن مثلا هرات رو اینا. پس جریان روشنفکری در ایران در واقع تحت تأثیر حضور استعمار متولد میشه در ایران و به عنوان نماینده به اصطلاح خرد اومانیستی مدرنیته و متاسفانه به عنوان مدافع و حافظ منافع استعمار و علیه منافع هویت ملی، علیه هویت ملی ایران. یعنی اصلا اینا به وجود میان تا یه سری سیاست ها رو پیش ببرن. شما نسل اول روشنفکر ایرانی که نگاه کنید، همین میرزا ابوالحسن خان ایلچی، میرزا صالح شیرازی، میرزا اسکرخان افشار ارومی، حسین قلی آقا، اینا همه دست برورده لژهای ماسونی هستند متاسفانه. بعد چون مدرنیته اصلا امر طبیعی حاصل تاریخ ایران نبوده، ما رنسانس نداشتیم، رفرماسیون نداشتیم، روشنگری نداشتیم، مدرنیته نداشتیم، اومانیسم نداشتیم، اینا ضعف ما نیست، ما اصلا مسیر تاریخ ما چیز دیگه بود، مسیر تفکر فلسفی ما چیز دیگه بود. خب طبیعی بود روشنفکر هم نداریم، چون روشنفکر تو معنای تخصصی در واقع گروه اجتماعی است که نماینده مدرنیته است، طبیعی بود اینا رو نداشتیم. بعد از اینکه این نسل اول اینا که عرض کردم، یه نسل دومی داریم در دوره ناصری، داریم تاریخ روشنفکری رو بررسی می‌کنیم. اون نسل اول کاملا از جیب استعمار انگلیس در میاد، کاملا دست برورده لژهای ماسونی است. لژهای ماسونی پنهان حضور دارند، اینا هم توسط اونها تربیت میشن. اینا حرفای مثلا ادعای من نیست، اینا رو شما ببین تمام تاریخایی که راجع به فراماسونی در ایران نوشته شده، آقای محمود کتیرایی نوشته، آقای محمود طلویی نوشته، از همه مهمتر اون سه جلدی اسماعیل راهین هستش. برید ببینید همه اینا رو بگن.
یعنی اینکه مثلا میرزا ملکم خان ارمنی مؤسس در واقع
لژهای
ماسونی ناصرالدین شاه رو دعوت میکنه، خیلی
نه اصلا لژهای ماسونی نسل اول رو تربیت میکنن. یعنی ابوالحسن خان ایلچی اینا خودشون تو کتاب ایرادنامه مینویسن که ما رو بردن اونجا و اینا. یعنی میخوام یه ایده نگن آقا شروع کردن و دارن دروغ میگن، دروغ نیست، اینا حرفاست که خودشون دارن میزنن و مورخان معاصر ما هم دارن میگن. نسل دوم روشنفکری ایران برخلاف نسل اولی که اصلا تئوریک نبود، نسل دوم وجود تئوریک پیدا میکنه. میرزا فتحعلی آخوندزاده داریم، میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی داریم، میرزا ملکم خان ناظم الدوله داریم، میرزا حسین
یوسف
مستشار داریم، بله، میرزا یوسف خان مستشار دوله داریم. خیلی چهره های متنوعی هستند. اینا کارایی میکنن، اینا نمایشنامه مینویسن، سعی میکنن رمان واره بنویسن. مثلا زین العابدین مراغی سیاحتنامه ابراهیم رکو مینویسه، بعضی معتقدن اولین رمان فارسی، البته من معتقد نیستم، من معتقدم رمان فارسی بعدن دیرتر توسطش با شمس و طغرا و ایناست، ولی به هر حال اولی نقدا اینا میان فرهنگ غرب مدرن رو تو ایران ترویج میکنن. از همین لحظه روشنفکری ایران دو سه تا چیز کم داره وقتی که شکل میگیره. و بعد من یه چیزم اینجا باید بگم، روشنفکری ایران که متولد میشه دو شاخه داره، یه شاخه آتئیست، یه شاخه به اصطلاح دینی یا دین. این دو تا از همون از دوره ناصری ما اینو داریم، اینا تبدیل به دو شاخه میشن. شاخه ای که مثلا میرزا فتحعلی آخوندزاده نمایندشه
آتئیست،
شاخه ای که مثلا میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی نمایندشه که یه خود مثلا ظاهر مذهبی داره، یا میرزا یوسف خان مستشار دوله اینا. ولی تمام اینها چه اونایی که به ظاهر مذهبی هن، چه اونایی که کاملا آتئیستن، مدرنیته، سکولاریزم و ایدئولوژی های مختلف غربی رو مبنا قرار میدن و تصورشون اینه، فرضشون اینه، باورشون اینه که ایران راهی جز مدرن شدن نداره. یعنی ایران باید مدرنیست بشه. یعنی این نسل دوم که خیلی هم پرچهره است، پرتنوع، هم تو ادبیات هست، هم تو رساله سیاسی می‌نویسه، هم کلی اینا نشریه رو میندازن. تو سالهای دهه 1990 کلی نشریه دارن، اخگر، اومت و بسخا، نشریات دیگه که وارد به صورت شبنامه میومد تو ایران و اصلا این جریان فرهنگی رو را میندازن که زمین ساز مشروطه میشن. و اینها در واقع با کمال تأسف توی حرکتی که به عنوان زمین سازی مشروطه دارن از یک جنبش عدالت خانه مردمی، نوعی تقلید از یک نوع صورت ناقص لیبرالیسم درست میکنن. ببینید مشکل روشنفکر ایران چیه؟ چون ایران مدرنیته ثمره تاریخ ما نیست و چون فرایند مدرنیزاسیون تو ایران حاصل سیطری استعمار بر ماست، روشنفکری ما هم چون از جیب کانونهای فراماسونری در اومده، بنابراین دو سه تا نکته بزرگ اینجا، اشکال بزرگ به وجود اومده. اینا اومدن یک صورت تقلیدی ناقص ناکارآمد در واقع معلول از مدرنیته را آوردن اینجا اجرایی کردن که به خیلی با عنوان شبه مدرنیته ازش نام میبرن، بعضی با واژه تجدد مآبی، حتی بعضی روشنفکرا از واژه شبه مدرن نام میبرن. یعنی مثلا دکتر هماینی کاتوزیان که خودش مدرنه، لیبراله، طرفدار اصلا لیبرالیسم سلطنت مشروطه است، لیبرالیسم انگلیسیه، او هم میگه این شبه مدرنیته است. حتی مثلا دکتر میرسپاسی، مثلا اینا هم خارج از کشورن که حتی مثلا نه انقلاب رو قبول داره نه رویکردهای دینی رو قبول داره، او هم وقتی درباره ایران حرف میزنه میگه این مدرنیته ایرانیه، یعنی مدرنیته نیست، یه جور دیگه نام میبره. بعضی از متفکران داخلی تحت عنوان تجدد مآبی ازش نام میبرن. یعنی همه میدونن که ببینید ما نمیخوایم بگیم مدرنیته چیز خوبی بود، مدرنیته هزار تا ایراد داشت. این ایراداشو نیچه بیان کرده، شوپنهاور بیان کرده، هایدگر بیان کرده، فوکو بیان کرده، اشپنگلر بیان کرده، خیلی متفکرهای غربی خودشون از دادشون از مدرنیته در اومده. اما این شبه مدرنیته دیگه ایست خیلی داغونیه، یعنی حتی اون کارآمدی های اندک مدرنیته هم نداره. و مسئله این استش که اصلا استعمار ما رو آورد مدرنیزه کرد که ما رو در مدار وابستگی به عنوان یک کشور پیرامونی در نظام جهانی قرار بده. یعنی هدف اصلی این بود که اصلا هدف اصلی که اینا اومدن و فرآیند مدرنیزاسیون ما رو شروع کردن این بود که ما رو از به یک کشور مستقل ببخشید تحت سلطه پیرامونی تبدیل کنن که در واقع در مسیر حرکت منافع نظام جهانی قرار بگیریم. نکته اینه برای پیش برد این پروژه اینا نیاز به یک پایگاه اجتماعی داشتن. اون پایگاه اجتماعی شد روشنفکر ایران که شما نگاه کنید این روشنفکر دو بخش پیدا میکنه. یه بخشش تو اصل فرهنگ و داستان نویسی و ژورنالیسم و اینا داره کار میکنه، یه بخشش میاد طیف بوروکرات تکنوکرات هایی میشن که پروژه مدرنیزاسیون رو در ایران عملی میکنن. مثلا نگاه کنید یکیش میشه میرزا حسین خان سپهسالار، اولین اصلاحات شبه مدرنیستی رو اجرایی میکنه. یکی دیگهش مثلا میشه علی اکبر داور، کارگزار مثلا رژیم رضا شاهی. یکی دیگهش میشه محمد علی فروغی. بعضی هم هر دو شأن رو دارن، هم تئوریکن هم اندیشه دوزه نظری پردازی دارن، ترویج میکنن شبه مدرنیته رو، هم در حوزه اجرایی مثل همین فروغی، مثل علی اصغر حکمت، مثل خیلی های دیگه. خب این روشنفکری دو سه تا مشکل داره. اولا چون مروج شبه مدرنیته است، این شبه مدرنیته هیچ امکانی برای افق گشایی نداره، هیچ امکانی برای اینکه ایران رو رها کنه از وابستگی به یک ایران توانمند و سعادتمند بسازه نداره. چون اساسا شبه مدرنیته آمده است که ایران تحت سلطه بماند و اغراض و منافع نظام جهانی تامین شود. شبه مدرنیته نیامده است که ایران به رهایی برسه، اصلا پروژه این نیست. نه فقط برای ایران نیست، برای هند هم نبود، برای چین هم نبود، برای آرژانتین هم نبود، برای هر جا که اینا مدل شبه مدرنیته نظام جهانی اجرا کرد.
آره، تو با این نگاه شما روشنفکری میشه ابزار دست در واقع یا استعمار یا شبه مدرنیته.
متاسفانه
نداره از خودش.
این متاسفانه روشنفکری ایران در لحظه‌ای که متولد شد، اصلا به این تولد روشنفکری ایران یک پروژه بود، پروژه‌ای بود که استعمار و نظام جهانی اجرایش کرد برای اینکه یک بدنه، یک پایگاه اجتماعی درست بکنه که این پایگاه اجتماعی پروژه رو پیش ببره، چه در قالب ترویج فرهنگی و تئوریک و نظری، چه در قالب اجرایی کردن عملیاتی و ساختاری بوروکراتیک و تکنوکراتیک. شما نگاه کنید این فارغ التحصیلها، این روشنفکرها یا میشن به کارگزاران و بدنه اجرایی دولت‌های شبه مدرن تو ایران، یا میشن تروریستان ها و مروجان و مبلغانش. این متاسفانه افتاد. البته تو نسل های بعدی روشنفکر ایران ما آدم ها، من اینم بگم، این کلان روشنفکر ایرانه، من نمیخوام اینجا منکر بشم، ما آدم های صادق هم تو این روشنفکری داریم، ما آدم هایی داریم که اینا واقعا درد ایران دارن، درد عدالت دارن، درد هویت ملی دارن، درد بهروزی جامعه ایرانی و مردم ایران رو دارن، اما گمان میکنن راه درستیه. ما اینا هم داریم، اما من در مورد کلان پروژه دارم حرف میزنم. ما تو روشنفکر ایران آرمانگرا هم داریم، ستینده هم داریم، آدم های صادق هم زیاد داریم، حتی آدم هایی هستن که تو مبارزات ضد امپریالیستی کشته شدن، اینا هست، اما در واقع کلان این پروژه متأسفانه این شکلی ساخته میشه.
یه پرسش دیگه بنا به این
بعد از این میدید بعدا نسل های بعدی روشنفکر ایران
میرسیم بهش. بله نمیخوام از این عبور کنیم. این جریان شناسی که فرمودید که جوهره مدرنیته ضد دینه و روشنفکری هم مبلغ مدرنیته است، حالا به نظرم مشخص میشه چرا جست جریان روشنفکری از ابتدا در ایران تا الان اولین کاری که میکنه بد و بیرا گفتن و تقابل با دین و نمادهای دینی است. یعنی آیا یه بحثی رو فکر کنم 100 اندی سال پیش میرزا فضل آخوندزاده میگه تو مکتوبات، میگه که چرا به زیارت اعراب میرید، چرا پولتون رو به اعراب میدید، چرا هزینه روزه میدید، اینا خرافاته، اینا اضافاته. جریان روشنفکری ملزوما مجبوره که ضد دین باشه یا نه؟
ببینید اصلا بیاد روشنفکری تو خود غرب رو بررسی کنیم ببینید. میگم این دوگانه ای که اینا اصلا میسازند، دوگانه ای روشنی تاریک اندیشه، این چیه؟ اون ور اون سمت که تاریک اندیشن کیان؟ اصلا دقیقا دینه، اصلا این هست. حالا یه بخشش دین کلیسایی است، یه بخشش کلیت، اینا با هر نوع اندیشه ای که ورای مدرنیته باشه سر ستیز دارن. مدرنیته چیه؟ جوهره مدرنیته چیه؟ جوهره مدرنیته اومانیسم، قرار دادن بشر در مقام سوژه است. وقتی بشر سوژه شد همه ی هستی می شود ابژه او. نسبت سوژه و ابژه لاجرم نسبت استثماری است، لاجرم نسبت ابزاری است. یعنی شما نمیتوانید، شما ببینید الان خود حرف خود غربی است، شما به نقدای مکتب فرانکفورتی ها به سوبژکتیویته نگاه کنید، به نقدای میشل فوکو نگاه کنید، به نقدای مارتین هایدگر نگاه کنید، به نقدای جیوانی و جیوانی و تیمو نگاه کنید، همشون دارن حرفی که دارن میزنن چیه؟ حتی با نیچه شروع شده این ماجرا. یعنی این هستش که اساسا اینا متوجه شدن که وقتی بشر در مقام سوژه قرار میگیره و نسبت ابزاری شیعی سلطه‌گرانه استثماری با طبیعت و هستی برقرار میکنه و بعد این تعمیم پیدا میکنه به نسبت میان افراد بشری با هم، شما فکر کنید در یه جامعه باشید که هر فرد انسانی خودش یک سوژه بینگاره و همه چیز ابژه بدونه. ابژه یعنی متعلق، یعنی اون چیزی که به من وابسته است، اون چیزی است که من حق دارم در اون تصرف کنم، اون رو تغییر بدم و اون اصلا مال منه. خب نسبت مایملکی بین بشر در مقام سوژه با دیگر افراد بشر، هر فرد بشری خودش رو سوژه بینگاره، بقیه رو ابژه، طبیعت و هستی رو ابژه، فاجعه به پا میشه. همین بحران زیست محیطی ثمره علمی است که ماهیت سوبژکتیو داره. و همه اینو ببینید، کیرکگور خیلی جالبه، کیرکگور یه متفکر دانمارکی است که 1821 به دنیا اومده، 1857 مرده، حالا یا 1821 یا 1813 یادم نیست، 1855 مرده. این خیلی جالبه، کتاباش هم به فارسی خیلی زیاد ترجمه شده و تو حد فاصله بین دو جنگ جهانی کشف شد توسط غربیا، در فقر و در فقر نه ولی در غربت و مجبوریت مرد 1855 و اون زمان مورد بی‌توجهی واقع شد ولی بعداً خیلی متوجه قرار گرفت. کیرکگور حرف جالبی میزنه، میگه حتی در عشق وقتی انسان نسبت سوبژکتیو برقرار میکنه و خودش رو مالک میدونه و در دیگری رو میخواد در واقع در محدوده مالکیت خودش قرار بده، این نسبت استثماری ابزاری شیعی میشه. خب پس سوبژکتیویته باطن مدرنیته است و طبعا مدرنیته بشر رو در جایی مینشونه که مال اون نیست اصلا. اصلا مگه بشر قرار دائرمدار هستی
باشه؟ پس روشنفکر لزوما مجبوره که منتقد دین باشه
در ذات خودش. حتی روشنفکران دینی هم شما نگاه میکنید، روشنفکران دینی هم نگاه کنید چیکار میکنن؟ همون کاری رو میکنن که در افسانه‌های قرون وسطایی بود. میگن در افسانه‌های قرون وسطایی اروپایی میگن یه راهزنی بود، میومد یه تختی داشت، آدم‌ها رو می‌دزدید، میومد رو اون تخت، اینا رو می‌خوابوند. اگر پاهاشون از تخت بلندتر بود، اره می‌کرد تا اندازه تخت کنه. اگر کمتر بود، اونا رو می‌کشید تا اندازه. روشنفکری با دین همین کارو می‌کنه.
حتی اگر قائل به روشنفکری دینی باشیم.
آره، حتی اگه قائل باشیم میگم دیگه، اگه مثلا چون به هر حال ببینید ما تو غربم اینو داریم. ما تو غربم یه عده روشنفکر داریم که اینا مدعی دینداری هستند. اما با دین این کارو می‌کنند. یعنی میان دین رو تابع مدرنیته قرار میدن. توجه کنید همین کاری که این جادو این چیزه گفتم این افسانه قرون وسطایی با آدما میکرد، اینا میان دین رو به قول آیه عبدالکریم سروش داره قبض و بست میکنن. این قبض و بست رو نسبت به مدرنیته انجام میدن، یعنی مدرنیته رو اصل میگیرن، میگن خب اینجاش کمه بیافزاییم توش، اینجاش زیاده کمش کنیم. ببینید نمونی از این کار دین، رساله دین در حدود عقل تنهای کانت، این رساله شما ببینید، یا تفسیر مثلا مارتین لوتر از دین رو ببینید، از آموزهای مسیحیت رو ببینید، یه تفسیر مدرنه، یا تفسیر اومانیستی داره، یا تفسیر سرمایه‌دارانه ژان کالوین رو ببینید. این اونه، این اتفاق این است که من دارم میگم.
به نظرم آقای دکتر ریشه‌یابی خوبی شد که به ویژه برای توده مردم که چرا وقتی ما حرف از روشنفکری میزنیم این جستی که در جامعه ما وجود داره وقتی میخواد خودش رو روشنفکر نشان بده اول از انتقاد و رد دین شروع میکنه، نمادهای دینی، مناسک دینی، اعمال دینی و اصلا برای دین در حوزه اجتماع جایگاه قائل نیست.
این در ذات روشنفکری در اون جریان اینلندتیست ها اصلا تو غرب مدرن بود و اون دوگانه‌ای که ساخته بودن، هر کس از دوستان برن کتابای مربوط به دوران روشنگری رو ببینن اینو متوجه میشن. یعنی لازم مثلا شما کتاب ارنست کاسیره رو ببینید، حتی خب. حتی تو بحث‌های شایگان درباره روشنفکری و مدرنیته هست، این چیزی نیست که ما ساخته باشیم.
نسل بعدی که اشاره کردید،
نسل سوم روشنفکری ایران بعد از اون نسل دومی که مال دوران ناصری است و اینا هستند، نسلی هستش که در واقع دولت رضا شاهی رو میاره سر کار. شما نگاه بکنید، من می‌خواستم این رو بگم، روشنفکری ایران دو سه تا ایراد بزرگ داره. یکی اینکه به هویت ملی ایران بی‌اعتناست و خیلی وقتا میشه گفت که اصلا با این هویت بیگانه است، اصلا توجهی به این هویت نداره،
قرضدگی همینجا شکل میگیره.
دقیقاً. یه نکته دیگر اینه که خیلی هاشون، نمیگم همشون، ولی یه بخش مهمی از روشنفکری ایران به استقلال ایران بی‌اعتنا بود، بی‌توجه بود، یا حداقل اون رو تو اولویت قرار نمیداد.
مثال میزنید؟
بله، مثلا نوع چپ روسیش که نوع چپ مثلا حزب توده نماینده اصلیش بود، کاملا ایران رو میتونست تابع منافع شوروی و احزاب برادر قرار بده که میکرد این کارو. توی ماجرای نفت شمال کرد، توی آذربایجان کرد. جریان ناسیونالیست باستانگراش هم و حتی تا حدی لیبرالاش هم راحت استقلال ایران رو تابع خواستای نظام جهانی و امپریالیسم میکردن. مگه همین جریان ناسیونالیستای باستانگرا نبودن که وابستگی اصلا حکومت وابسته و دستشانده در ایران سر کار بودن؟ کودتای 1299 کودتای انگلیسیه، کودتای 1128 کودتای انگلیسی آمریکاییه. اینا رو که دیگه اسناد داره نشون میده. خب این کودتاها رو چه روشن جریانی از روشنفکری ایران حمایت کرد، طراحی کرد، همراهی کرد؟ روشنفکری ناسیونالیست باستانگرا. شما ببینید، یا مثلا بیایید ببینید همین ماجرای بحرین، جدا شدن بحرین از ایران، که خب یک فاجعه است. این فاجعه رو شما در نظر بگیرید، عمده جریان روشنفکری ایران جز طیفی از روشنفکری چپ رادیکال که حالا خب با خود رژیم شاه فاصله داشت و ریس نکرد، بقیه یا سکوت کردن یا همراهی.
حالا آقای دکتر شما اشاره کردید، من یه پرسشی همجا بپرسم، حتی دور از بحث روشنفکری، این دوستان سلطنت طلب میگن اگر شاه بحرین رو داد رفت، به جاش جزایر سگانه رو تحویل گرفت و پس گرفت. این توجیه هست برای ما؟
اینو من قبلا هم توضیح دادم ولی یه بار دیگه میگم. ببینید ما یه بار دیگه برگردیم اینو بگیم چون مهمه. من قبلا هم تو اون بحث
از نظر زمانی تو تاریخ در واقع جدایش هم هست.
بله، ببینید ایران وقتی که ایران یعنی وقتی ما میافتیم تو مسیری که نظام جهانی میاد سراغ ما، نظام جهانی با ما دو کار میکنه، یا دائم امتیاز داره از ما میگیره، یا بخشای از خاک ما رو داره از ما میگیره. که یه بخش از این ماجرا اون منطقه است که رضا شاه به شوروی ها میده، یه بخش دیگه به ترکیه میده، توی ماجرا بلکه بخشای آرارات و ایناست، یه بخش عمدش توی ماجرای بعد اینا که میان جزایر ایرانی منطقه تو خلیج فارس مثل همین سه جزیره ابو موسا و تنبه بزرگ و تنبه کوچک رو اشغال میکنن، بعدم میان چیکار میکنن؟ حتی اون جزایری مثل امارات اینا رو که به لحاظ تاریخی خیلی وقتا تو حوزه اصلا نفوذ و حضور ایران بوده، اینها رو هم اشغال میکنن. دهه 1970 که انگلستان رو به افول گذاشته، داره دیگه اصلا توان نگهداری از اینا رو نداره، او قشنگ در مقام یک محور و قطب نظام جهانی غروب کرده و آمریکا مدت‌هاست جاشو گرفته، اینا تصمیم میگیرن این منطقه رو ترک کنن. وقتی میخوان ترک کنن، ببینید مثل یه سارقی ان، من این مثال اون دفعه هم زدم سر بحث بحرین تو همین برنامه، مثل یه سارقی ان که اومدن تو خونه، تو یه خونه ای و مثلا یه صندوقی رو که پر از مثلا سکه های تلاس بردن، یه تلویزیون هم بردن، یه مثلا تخت خواب چوبی هم بردن. بعد این سارق وقتی که میخواد چیز کنه میگه من تلویزیونه رو نمیدم، صندوق طلا رو نمیدم، ولی اون تخت چوبیه رو بهت میدم. بعد مثلا صابخونه بیاد خوشحالی